اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستیم. عربستان سعودی گفته که خواهان جنگ با ایران نیست، اما تاکید کرده که برای دفاع از خود هر آن چیزی که لازم باشه انجام خواهد داد. این گزارش در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام. ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر امروز یک شنبه با نماینده ویژه چین در امور افغانستان در بیجینگ ملاقات کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در صفحه تویتر خود نوشته است که دینگ شی جون به هیئت نو نفری طالبان گفته است که توافق امریکا طالبان یک گزینه خوب برای حل سلامیز تنش‌ها در افغانستان بوده و چین از آن حمایت میکند. سهیل شاهین همچنان از ملا برادر نقل قول کرده و گفته است که ما برای حل مسئله افغانستان مذاکره کردیم و به توافق همه‌جانبه دست یافتیم. حال اگر رژیم امریکا به حرف‌ها و تعهداتش عمل نمیکند، پس مسئولیت هر نوع خونریزی و ویرانی به دوش او خواهد بود. مقام‌های چینایی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بیش از 100 هزار ناظر داخلی و خارجی برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری شامل سیستم این کمیسیون شدند. ذبیح‌الله سعادات سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که تاکنون 80 نهاد بین‌المللی، 12 رسانه، 18 نهاد ملی، 11 حزب سیاسی و 9 دسته انتخاباتی ناظران و مشاهدانشان را برای کمیسیون معرفی کردند. بر بنیاد جدول ناظرین کمیسیون مستقل انتخابات، یونما، گروه مشاهد از استرالیا، ناتو، سفارت‌های انگلستان، کانادا، هند و ایران تحت نام مهمان خاص از انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد. با گفته آقای سعادات، مجموعه ناظرانی که شامل سیستم کمیسیون انتخابات شدند به 105,330 نفر رسیده است. هنوز احتمال افزایش تعداد ناظران انتخابات وجود دارد. شماری از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از گرفتن عکس زنان در روز انتخابات میگویند که ثبت عکس زنان در بایومتریک باید اختیاری باشد و یا هم تنها به شناسایی چشمشان اکتفا شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید میکند که ثبت عکس زنان در بایومتریک برای تضمین شفافیت انتخابات مهم است. جزئیات از سمسمه سیرت.
فرشته فرم مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان به خبرنگاران گفت که در سیستم بایومتریک که برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی مد نظر گرفته شده، وضعیت موجود زنان افغان در سراسر کشور در نظر گرفته نشده است. بانو فرم افزود که با توجه به محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کشور، اجباری بودن ثبت عکس زنان در روز رایدهی چالش جدی صدر راه اشتراک زنان است. شماری از اعضای شبکه زنان تاکید می‌کنند که در بعضی مناطق دوردست ممکن خانواده‌ها برای زنان اجازه ندهند که به دلیل اجباری بودن عکس در زمان رایدهی در انتخابات شرکت کنند.
شرکت برق برشنا میگوید که افغانستان قرارداد 10 ساله واردات برق را با ازبکستان امضا کرده است که در تاریخ افغانستان نخستین گام مهم در عرصه خرید انرژی برق شمرده می شود. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که با قرارداد 10 ساله واردات انرژی برق، نرخ هر کیلووات برق وارداتی از آن کشور مطابق زمان و شرایط تعیین خواهد شد. با گفته آقای توحیدی، با امضای این تفاهم نامه افغانستان به چهارراه انتقال انرژی برق مبدل خواهد شد. افغانستان حدود 70% برق مواد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان وارد می کند و همچنین نزدیک به 30% برق مواد نیاز خود را از تولیدات داخلی برق تامین می کند. رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت که حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس موجب بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد.
اونهایی که می‌خواهند حوادث منطقه را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند، همانند همه دروغ‌های افشا شده آنان است. اگر راست میگن و واقعا دنبال امنیت منطقه اند، این همه سلاح و هواپیما و بمب و سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند. اگر راست میگن و امنیت منطقه رو میخوان، منطقه ما را تبدیل به مسابقه تسلیحاتی در این منطقه ننمایند. اگر واقعا دنبال امنیت منطقه هستند از این منطقه فاصله بگیرند.
اظهارات حسن روحانی پس از آن بیان شد که ایالات متحده در پاسخ به درخواست‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی تصمیم گرفت نیروهای بیشتری را برای تقویت سیستم دفاعی هوایی عربستان و امارات متحده عرب در منطقه اعزام نماید. جنگجویان گروه الشباب امروز یکشنبه بر یک پایگاه نظامی واقع در نزدیکی موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند و پس از غارت سلاح و مهمات از پایگاه نظامی بیرون شدند. جزئیات از رویا زمانی.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک نظامی سومالیایی که نخواست نامش ذکر شود گزارش داده است که نخست یک استان روان گروه الشباب با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری در داخل پایگاه نظامی السالینی حمله انتحاری کرده و سپس درگیری مسلحانه آغاز شد. به گفته این نظامی سومالیایی حمله ساعت 5:30 به وقت محل صورت گرفت و تأیید کرد که در این حمله نظامیان متحمل تلفات شدند، اما در مورد جزئیات را نکرد. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده است که در این حمله تنروان این گروه 23 نظامی سومالیایی را کشتند. سخنگوی الشباب ادعا کرده است که جنگجویان آن گروه و سایت نظامی سلاح و مهمات به شمول دافع هوا را از این پایگاه نظامی با خود بردند. تنروان الشباب تلاش کردند تا حکومت مرکزی سومالیا را که توسط قوای حافظ صلح اتحادیه افریقا حمایت می شود از بین ببرند. تنروان این گروه در سال 2011 میلادی از موگادیشو پایتخت آن کشور رانده شدند و از آن پس بخش اعظم مناطقی را که در کنترل داشتند از دست دادند. اما تنروان این گروه هنوز هم قادر به حملات مرگبار در سراسر سومالیا هستند. علاوه بر آن جنگجویان الشباب حملاتشان را در خارج از سومالیا به خصوص در کنیا سازماندهی کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت هنگ کنگ امروز یکشنبه همه جاده‌ها و خطوط آهن را که به میدان هوایی هنگ کنگ وصل می‌شود مسدود کرد. این اقدام برای جلوگیری از مظاهرات ضد حکومتی در یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی جهان صورت گرفته است. اعتراضات عامیانه دموکراسی هنگ کنگ ابتدا علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مجرمین به سرزمین اصلی چین آغاز شد، اما به تدریج این اعتراضات علیه مسائل دیگر کشیده شد و به بزرگترین بحران سیاسی هنگ کنگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین در سال 1997 میلادی تبدیل شده است. از آغاز مظاهرات حامیان دموکراسی در هنگ کنگ که در اوایل ماه جون سال جاری آغاز شد، حکومت هنگ کنگ تا حال بیش از 1300 مظاهره کننده را دستگیر کرده است. صدر اعظم تازه تقرر یافته سودان تحقیقات مستقل در مورد سرکوبی مرگبار اعتراض کنندگان ماه جون در آن کشور را آغاز کرده است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
عبدالله همدوک صدر اعظم جدید سودان ناوقت روز شنبه گفت این تحقیقات توسط یک کمیته 7 نفری رهبری خواهد شد که یک قاضی ارشد نیز شامل آن است. نمایندگان وزارت‌های عدلیه، دفاع و داخله نیز در این کمیته شاملند. صدر اعظم سودان گفته است که کار تحقیقات در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد و در صورت ضرورت از اتحادیه افریقا نیز کمک خواهد خواست. در جریان اعتراضات ماه جون ده ها مظاهره کننده کشته شدند. رهبران اعتراض کننده خواهان ایجاد تحقیقات مستقل بین المللی شده بودند، اما جنرالان نظامی سودان خواهان تحقیقات به رهبری سودانی ها شده اند. به گفته اعتراض کنندگان در جریان مظاهرات ماه جون حداقل 128 اعتراض کننده کشته شد و صدها نفر دیگر توسط قوای امنیتی سودان در خرطوم پایتخت آن کشور زخمی گردیدند، اما به گفته مقامات سودانی مجموعاً 87 معترض کشته شده است. سرکوبی اعتراضات در پایتخت سودان موجب قطع گفتگوها بین اعتراض کنندگان و جنرالان نظامی سودان شد. جنرالانی که در ماه اپریل سال جاری عمر البشیر رئیس جمهور مستبد آن کشور را از قدرت کنار زدند.
و مقام های پاکستانی گفتند که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شمال غربی این کشور 26 نفر جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شده است. مقام ها گفتند که یک بس مسافربری زمانی که از منطقه موسوم به سکردو به طرف راولپندی در حرکت بود، پس از آن که بریک هایش از کار افتاد با یک تپه برخورد کرد. تمامی قربانیان این حادثه مسافرین این بس بوده و به گفته پلیس زخمی ها به شفاخانه های محلی انتقال داده شدند. حوادث مرگبار ترافیکی در پاکستان معمولا به دلیل عدم رعایت قوانین ترافیکی و سرعت زیاد راننده ها در راه های کوهستانی و پرخم پیچ اتفاق می افتد. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش های برنامه. شمار از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از گرفتن عکس زنان در روز انتخابات گفتند که ثبت عکس زنان در بایومتریک باید اختیاری باشه یا هم تنها به شناسایی چشم اونا اکتفا شوه. سمسام سیرت گزارش میده.
در حالی که کمتر از 6 روز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، شبکه زنان افغان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که گرفتن عکس زنان را در بعضی مناطق در زمان رای‌دهی اختیاری بسازد. فرشته فرح، مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان، به خبرنگاران گفت که در سیستم بایومتریک که برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی مد نظر گرفته شده، وضعیت موجود زنان افغان در سراسر کشور در نظر گرفتن نشده است. بانو فره افزود که با توجه به محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کشور، اجباری بودن ثبت عکس زنان در روز رای‌دهی چالش جدی ساده راه اشتراک زنان است. این عضو شبکه زنان افغان در مورد خواست‌های این شبکه از کمیسیون انتخابات گفت:
اخذ عکس این رای‌دهی برای زنان در بعض مناطق که ایجاب می‌کند اختیاری گردد. در صورتی که اخذ عکس در پکیج بایومتریک الزامی باشد، پیشنهاد می‌گردد فقط به شناسایی چشم اکتفا شود.
شماره از اعضای شبکه زنان تاکید می‌کنند که در بعضی مناطق دوردست ممکن خانواده‌ها برای زنان اجازه ندهند که به دلیل اجباری بودن اخذ عکس در زمان رای‌دهی در انتخابات شرکت کنند و یا هم تعداد از زنان به دلیل سنت‌های اجتماعی به همین دلیل از رای دادن منصرف شوند. روشن مشعل، عضو شبکه زنان افغان، گفت:
بعض از نظریات و پیشنهادات خانم‌ها و نگرانی‌هایشان همراه ما شریک شد به ارتباطی که گرفتن عکس خانما در وقت رای‌دهی یک نگرانی برشان بوده و ای در بعض از مناطق افغانستان میتونه که برای زنان مشکل ساز باشه.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی ها گفت که عکس زنان توسط کارمندان زن گرفته خواهد شد و در میان اسناد محرم این کمیسیون خواهد بود. ذبیح‌الله سادات، سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا، گفت که همان گونه که گرفتن عکس برای پاسپورت و تذکره ضروری است، برای تضمین شفافیت انتخابات نیز مهم و ضروری است.
کمیسیون به خاطر شفافیت در پروسه انتخابات ریاست جمهوری عکس گرفتن خانم‌ها را هم اجباری ساختن. در گذشته ها همیشه سوء استفاده صورت می گرفتن از نام خانم‌ها و مردا به جای از اونا را استفاده می کردن. این تصمیم گرفتن ای از طرف کارمندان زن عکس از اینا توسط دیوایسی باید می چه گرفته می شه، این به شکل اسناد محرم هم را یک کمیسیون مستقل انتخابات محفوظ می باشه و وقتی که برای تذکره یا برای پاسپورت عکس گرفته می شه، این یک ضرورت هستن و شفافیت تضمین میکنه.
در انتخابات پارلمانی سال گذشته خورشیدی اشتراک زنان به عنوان رای دهنده بیش از 30% بود. البته در انتخابات پارلمانی گرفتن عکس زنان اجباری نبود. اکنون دیده شود که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با توجه به مکانیزمی که کمیسیون مستقل انتخابات نهایی کرده، اشتراک زنان چگونه خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که دیگر آمادگی ها نیز برای انتخابات جریان دارد و تا 5 میزان تمام آمادگی ها تکمیل خواهد شد. قرار است روز شنبه هفته آینده 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته در حالی که خواستار صلح پایدار با طالبان است، اما هیچ نوع شرطی را پیش نمی کند. ضیاءالرحمن اسد با جزئیات بیشتر.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که صلح با طالبان مسلح و مدنی است و وی میخواهد بدون هر نوع قید و شرط با طالبان مسلح صلح کند. رئیس اجرایی میگوید که صلح پایدار و با عزت میخواهد و برای آن از هر راه قانونی استفاده میکند. وی از حکومت افغانستان نیز خواست که بدون قید و شرط با طالبان مسلح صلح کند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که قربانی های مردم برای تحکیم صلح باید ضایع نشود. وی گفت که تداوم جنگ را در کشور نمیخواهد. برای تحکیم صلح هیچ نوع قید و شرط نداریم و دولت نیز باید برای صلح هیچ نوع شرط پیش نکند. ما برای صلح تعهد صادقانه داریم. من قربانی هایی که مردم دادن ضایع نمیشوند. مردم قربانی دادن و تداوم جنگ نمیخواهند. وی همچنان در مورد پیش شرط های صلح میگوید که در عدم موجودیت آتش بس گفتگوهای صلح صورت نمیگیرد. در همین حال جنرال هیگل سلیمان خیل آگاه مسائل سیاسی و نظامی در رابطه با انفاذ آتش بس قبل از آغاز مذاکرات صلح برای واشنگتن صد امریکا گفت رئیس جمهور هم گفته بود که ما در مذاکرات شرط داریم. زمانی که در مذاکرات آتش بس صورت نگیرد گفتگو چطور می شود؟ تا زمانی که آتش بس نشود و امنیت تامین نگردد مذاکرات صورت نمی گیرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ 28 ماه سپتامبر برگزار می شود.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
با ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که در نتیجه عملیات زمینی و هوایی نظامیان افغان، ولسوالی جغتوی ولایت غزنی پس از 2 سال دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در آمده. ساعت پیشتر در این رابطه گفتشنودی داشتیم با گزارشگر رادیو آشنا آقای آصف حسینی که توجه شما را به گفتشنود جلب میکنم. گفتشنود با سخنان آقای حسینی در رابطه با ولسوالی جغتو آغاز میشه.
در نتیجه عملیات نیروهای مشترک افغان و ائتلاف بین المللی عملیات درست قبل آغاز شدن. نیروهای افغان قول سخنگوی والی غزنی امروز تا نسته که به صورت کلی ولسوالی جغتو را در کنترل خود در بیارن و حالا محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگه که روند پوسته سازی و ایجاد پاسگاه های نیروهای امنیتی در مسیر راهی ولسوالی جریان داره و همچنان کار روی تعمیر ساختمان اداری ولسوالی و قماندانی پلیسش صورت میگیره تا فعال شده برای ارائه خدمات دولتی در این منطقه.
بله.
همچنان عملیات نیروهای امنیتی برای بازگیری ولسوالی رشیدان و گفته دفتر رسانه‌های والی غزنی ادامه داره و تا هنوز 15 روستا از وجود شورشیان طالب پاکسازی شده و آقای نوری میگه که در جریان این عملیات ها حدوداً 8 طالب کشته شده و 7 تن دیگه هم گرفتار شده از سوی نیروهای امنیتی، اما طالبان مسلح در این مورد تا هنوز ابراز نظر نکرده.
در نقاط مختلف افغانستان مشاهده شده بعد از اینکه نیروهای امنیتی افغان یک منطقه را تصرف میکنن و مخالفان مسلح به شمول طالبا و اینا عقب نشینی میکنن، بعد از اینکه نیروهای امنیتی افغان از منطقه رفتن، اونا دوباره حمله میکنن و دوباره تصرف میکنن. در این مورد آیا تدابیر اتخاذ شده که شمار از نیروها در اونجا باقی بمانن و یا تدابیر امنیتی دیگه؟
بله، این نگرانی نزد باشنده های محل هم بسیار به سطح جدی و بالا وجود داره. اونا هم نگران هستند که نشه بار دیگر بعد از خروج نیروهای ویژه که این عملیات پیش میبره دوباره صاحب دست نیروهای مخالف مسلح دولت قرار بگیره. اما اینجا در مرکز غزنی مسئولان امنیتی اطمینان میده که نیروهای کافی برای حفظ دوامدار این ولسوالی ها جذب شده از سوی دولت در تشکیل پلیس محلی، اردوی محلی و همچنان تشکیل دولسپالی هم در حدی که لازم و ضروری است بالا برده شده تا بتانند که به صورت دوامدار این ولسوالی ها فعال نگه داشته شد و امنیتش تامین شد. ولسوالی جغتو و رشیدان و راهی که از این دو ولسوالی گذشته در این موسم به قیاق که 6 ولسوالی دیگر وصل میکنه، مقام های محلی غزنی گفتن که راه باز شده به صورت کلی، موترها میتونن به صورت راحت بیاین و ماین هایی که در این مسیر بود کشف خونسا شده.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و آن هم گزارش هایی داریم از منطقه و سراسر جهان. اولین دستگاه قطار آهن در راجستان هند که همه کارمندان او را زنان تشکیل میتن به هدف ارتقای زنان و محو مشکلات جنسیتی در برابر اونا فعالیت میکنه. گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی میشنویم.
اما هنگی رفت آمد قطار آهن، پاسخ به تلفن ها و مراقبت از راهنمایی خطوط وظیفه انجیل استیلا است. از یک سال به این سو او مدیر ایستگاه ریل گاندی نگر در شهر جیپور ایالت راجستان است که در آن حدود 50 زن کار می کنند. مدتی را در بر گرفت تا مسافران متردد متقاعد شوند که زنان قادر هستند تا این وظایف را به خوبی به پیش ببرند. انجیل استیلاق مدیر ایستگاه قطار گاندی نگر در مورد واکنش مردم چنین میگوید.
مردم از عقب کلکین ها و دروازه های ریل به بیرون نگاه می کنند تا ببینند که آیا زنان تنها کار می کنند یا مردان در عقبشان آنها را راهنمایی می کنند. آنها زیاد اعتماد ندارند که زنان توانایی کار درست را داشته باشند.
زنان به 3-4 ساعت در ایستگاه ریل کارهای تکت فروشی، پاککاری و تأمین امنیت مسافرین را به پیش میبرند. آنها به دلیل اعمال قوانین در این ایستگاه ریل شناسایی شدند. لیتا تنور مفتش تکت قطار آهن است و میگوید که کار با گذشت هر روز برای زنان عادی شده میرود.
زنان در قسمت جریمه کسانی که تیکت نداشته باشند سخت گیرتر هستند. ما با پلیس اطلاع می دهیم و آنان دستگیر شده و جریمه می پردازند.
در همین حال مشکلاتی نیز وجود دارد، به خصوص مدیریت کار شبانه و نظارت از ایستگاه با نیروی متشکل از زنان. روزانه حداقل حدود 7000 مسافر از این ایستگاه ریل رفت آمد می کنند که شامل رفتارهای نامناسب، مستی و میخوری آنان می شود. حتی یک بار هم یکی می خواست خودش را بکشد. اینها همه زمان گیر است تا فرا گرفته شود که بدون اتکا به مردان می توان به این مشکلات پرداخت. نیلو گوتوال از بخش نیروی حمایتی ایستگاه قطار گاندی نگر است.
زنان در اینجا اکنون احساس خوب می کنند، احساس توانمندی، حس اعتماد به نفس می کنند و حس تصمیم گیری در آنها رشد می کند.
برای این تیم کاری، زنان در جایگاه مردان در بخش تکت فروشی کار می کنند که اکثرا کار مردان تلقی می شد. اوشا ماتور مدیر بخش ریزرو تکت می باشد.
ما کار خود را درست انجام می دادیم، اما بعداً مردم به دلیل اینکه با مردان یک جا کار می کنیم کم ما را اذیت می کردند و همکاری ما زیاد حساب نمی شد. کار ما در نظر گرفته نمی شد، اما ما هیچگاه تقدیر و یا احترامی را که امروز به دست آورده ایم نداشته ایم.
در حالی که شمار از زنان کارگر در نیروی کاری هند رو به کاهش داده است، اما ایجاد همچون برنامه ها مانند ایجاد قطار آهن زنان در راجستان نشان دهنده یک آینده توانمند آنان می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عربستان سعودی گفته که خواهان جنگ با ایران نیست، اما تاکید کرده که برای دفاع از خود هر آنچه که لازم باشه انجام خواهد داد. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل می‌شنویم.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی طی مصاحبه با اسکای نیوز برطانیه گفت
با تمام معنی امیدوارم تا از جنگ خودداری گردد. هیچ کس جنگ نمی خواهد.
اما الجبیر افزود که به هر قیمت از کشور خود دفاع خواهد کرد.
برای جلوگیری از تخریبات دوامدار کشورمان ما هر آنچه را که لازم باشد انجام می دهیم. جنگ آخرین انتخاب ما خواهد بود.
پاسخ محتاطانه عربستان سعودی در واکنش به پیشنهاد غیرمنتظره حوثی‌ها مبنی بر توقف حملات بر عربستان سعودی بود.
ما توقف هدف قرار دادن عربستان توسط طیاره‌های بی‌سرنشین، میزایل‌های بالستیک، میزایل‌های کروز و هر گونه هدفگیری را اعلان می‌کنیم.
مشهد همچنان خواهان بازگشایی میدان هوایی بین‌المللی صنعا و دسترسی باز به بندر بحیره احمر یمن گردید.
از تمام کشورهای پرخاشگر می خواهیم که به طور فوری محاصره میدان هوایی صنعا را خاتمه بخشند و راهبندان کشتی های عازم بندر هدیده را متوقف سازند.
از جانب دیگر ایران امروز یکشنبه با رسم گذشت های متعدد به مناسبت 39مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق قابلیت نیروهای نظامی خود را به نمایش گذاشت. حسن روحانی در جریان سخنرانیش در یکی از این مراسم گفت ایران باید رهبری ایجاد امنیت در منطقه را به عهده گیرد. آقای روحانی علاوه کرد که حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس باعث بی‌ثباتی خواهد شد.
حضور نیروهای خارجی می تواند برای منطقه، برای آبراهای جهانی، برای امنیت کشتیرانی، برای امنیت نفت و انرژی مشکل زا و خطرناک باشد.
این اظهارات آقای روحانی اشاره به اقدام ایالات متحده بود که گفته است بنابر تقاضاهای عربستان سعودی و امارات متحده عرب برای تقویت سیستم دفاع هوایی آنها نیروهای بیشتر را در منطقه مستقر خواهد کرد.
و آخرین گزارش، مرکز رسانه آمریکایی گزارش هایی را مبنی بر درخواست رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور اوکراین جهت تحقیق درباره جو بایدن و پسرش منتشر کردند که واکنش تند قانونگذاران دموکرات در پی داشت. از لیلا محبیب عظیمی در این مورد میشنویم.
جو بایدن کاندید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با لحن شدید از رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کرده او را متهم نمود که یک لکه سیاسی است به خاطر که او میداند او را شکست خواهد داد.
من میدانم که ترامپ شایسته تحقیق است. او هر اصل ابتدایی ریاست جمهوری را نقض می کند. شما باید از او این سوال را بپرسید. چرا او با یک رهبر خارجی تلفنی تلاش می کند که یک رهبر خارجی را مرعوب کند؟ اگر این اتفاق افتاده است که معلوم است اتفاق افتاده، شما باید متوجه ترامپ باشد که چرا این کار را می کند.
جو بایدن کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 از حزب دموکرات به روز شنبه در مورد گزارش های مبنی بر اینکه ترامپ بر همتای اوکراینی خود برای تحقیق درباره بایدن و پسرش فشار آورده است خواستار تحقیق شد.
مربوط به کنگرس است که او را استیضاح نماید. مجلس باید تحقیق کند. این به نظر می رسد یک سوی استفاده بیش از حد از قدرت است. او تلفنی از یک رهبر خارجی که به دنبال کمک ایالات متحده است درباره من سوال می کند و چیزهایی را منعکس می کند. اگر این اتفاق افتاده باشد طبعا رخ داده است، زیرا ما میدانیم این یک کار است که جولیانی انجام داد. شما هیچگاه همچون چیزی را از یک رئیس جمهور ندیده اید.
با گفته یکی از افرادی که این تماس را توجیه می کرد، ترامپ از زیلنسکی خواسته است تا در مورد هانتر پسر جو بایدن رقیب انتخاباتیش از حزب دموکرات که برای یک شرکت گاز اوکراین کار می کرد تحقیق کند. ترامپ انجام هر کار نادرست را تکذیب کرده و روز شنبه در توییتر نوشت که گفتگوی وی با زیلنسکی کاملا عادی و خوب بوده است. وزیر خارجه اوکراین گفت او از جریان مکالمه تلفنی خبر دارد و فکر نمی کند که هیچ فشار از سوی ترامپ وجود داشته باشد.
ما یک کشور مستقل هستیم، اسرار خودمان را داریم. رئیس جمهور می تواند با رئیس جمهور دیگری به طور محرمانه صحبت کند. این شرط اصلی است، زیرا رهبران گاهی اوقات اطلاعات اساس را بین خود به اشتراک می گذارند. محققان ایالات متحده قدرت درخواست این اطلاعات را دارند. اما اگر کسی فکر کند که رئیس جمهور ما ولادیمیر زلنسکی تحت فشار قرار گرفته است، باید آن را به اثبات برساند.
ترامپ و زلنسکی قصد دارند در همین هفته در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ایالات متحده ملاقات کنند.
دوست عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری صدای امریکا را روی همین موج دنبال کنید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنید.